يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحيم فکر میکنم رسیدیم به کلمه 95. فرمود آن که در منزل یقظه قدم نهاد و عارف به منطق وحی است برای او شایسته است یک دوره قرآن کریم را به دقت به این عنوان قرائت کند. حالا تا همینجا عرض کنیم که یقظه به معنی بیداریه و در مراحل سلوک اول منزل یقظه است که سالک از خواب غفلت بیدار میشه، چون در روایت داریم الناس و نیام، مردم همه خوابن، اذا ماتو انتبهو، موقعی که مردن از خواب بیدار میشن. حالا قبل از این که انسان بمیره چشم باز کنه، از خواب بیدار بشه که من کجاییم، از کجا آمدم، کجا میرم، کی هستم، اینجا چه میکنم، از این خواب غفلتی که مثل حیوان همه مردم، شما دیدید حیوانات پوزشون همیشه رو زمینه، دنبال غذا و آب و این چیزا میگردن، انسان ها هم مثل حیوانن، یعنی دائما سرشون روی زمینه، سر به طرف عالم بالا بلند نمیکنن که بگن ما کجایی هستیم. حالا وقتی سالک به منزل یقظه قدم میذاره، از خواب غفلت بیدار میشه، اولا حسرت گریبانشو میگیره که عمرم به باد رفت، عمرم به بطالت گذشت، و سعی میکنه به جبران مافات و تدارک مایعتی که آینده رو دریابد. حالا که گذشته که خراب کردیم، آینده رو لااقل دریابیم، چون یک بار میاییم تو دنیا، هر کسی یک بار میاد تو دنیا، 50 سال 60 سال وقت داره که تا ابد خودش رو بسازه، تا ابد خودش رو بسازه و تا ابد سر سفره خودش مهمانه. حالا اونقدر این زر و زیور دنیا و این طعام رنگارنگ دنیا مشغولش کرده که اصلا آخرتشو فراموش کرده. سالک وقتی به منزل یقظه قدم میذاره، تازه به چه کنم میفته، چی کنم کجا برم. یعنی این چه کنم که یخه انسانو میگیره، مال بیداری انسانه. بیدار شده میبینه یه عمر تو خواب بوده، میگه خب الان چیکار کنم، هر لحظه هم ممکنه که مرگ من برسه، چیکنم دنیا نه ها، چیکنم آخرتی. خب حالا سالک باید چیکار کنه؟ یعنی واقعا این چیکنم که مال بیداریه، مال تشنگیه، آتش بهش دست میده. وقتی از خواب بیدار شد، تشنه معارف میشه، تشنه حقایق میشه. چه کنم؟ آقا میفرماد سالک و عارفی که به منزل یقظه قدم گذاشت بیدار شد و عارف به منطق وحی است. منطق وحی قرآن کریم، شناساس، آشناس با قرآن، چون مردم اکثرا با قرآن بیگانن. یه عده‌ای هستن که فقط موقع عروسی قرآن واز میکنن، عکس میگیرن، یکی موقعی که طرف میمیره میشنن سعی پول میدن به یه نفر میگن بشین سر این قبر این آقا قرآن بخون. دیگه با قرآن کاری ندارن اونا، حالا هیچ، اونا کس به کنار. اونا هم که قرآن میخونن فقط تونتون لولو میکنن قرآن رو برسونن به آخرش، بگن یه دور ختم قرآن کردیم. ازش بگی این قرآن چقدر فهمیدی، اینجا الان باید این کار رو کنیم، تو قرآن چی نوشته، هیچی نمیدونه. یعنی 60 سال قرآن خونده، خب این قرآن کتاب زندگی، باید تو زندگی پیاده بشه. الان تو این گرفتاری من چیکار باید کنم؟ آیه ای داری از قرآن که 60 سال قرآن میخونی؟ نه، چون حتی ترجمه قرآن هم نخونده. انسان آگاه قرائت قرآن میکنه که ببینه قرآن چه کاری با من داره. تک تک آیات قرآن با ما کار دارن. با من چه کاری داره این آیه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که ان للقرآن زهرن و بطنا و حدن و مطلعا. یعنی قرآن یه ظاهری داره، یه باطنی داره، یک حدی داره و یه مطلعی داره. بعد خودشون اینها رو تبیین کردن که یعنی چی ظاهر و باطن قرآن چیه، حد و مطلع قرآن چیه. بعد در مورد مطلع فرمودن اون هدفی، اون منظوری که اون آیه نسبت به تو داره، اون پیغامی که اون آیه نسبت به تو داره، این آیه یه چیزی میخواد به تو بگه. حالا در مورد داستان مثلا حضرت نوح، ولی با تو یه کاری داره، با تو یه کاری داره. در مورد حضرت موسی و فرعون، ولی با تو یه حرفی میخواد بزنه این آیه. اونو بهش میگن چی؟ مطلع. که جدیدن این متد تفسیری که قبلا کمتر بهش پرداخته میشد، یعنی غیر عرفا کمتر بهش میپرداختن به این متد، و جدیدن آیه قرائتی تفسیری نوشتن که نسبتاً تا یه حدی رو این قسمت کار کردن. یعنی پیغام‌هایی که آیات داره، این آیه چه پیغامی داره، که البته خب خیلی ابتداییه، یعنی باید خیلی بیشتر از اینا کار بشه. منتها خب روش جدیدیه، روش جدید بین مفسران ولا عرفا در قبل گفتن اینها رو عنوان کردن. منتها کسی بیاد به نحو تفسیری کار کنه روش، لااقل ما سراغ نداشتیم. حالا ایشون این کارو کرده، یک تفسیری نوشتن به نام نمیدونم تفسیر نور، تفسیر نور که یک تفسیریه که به اصطلاح پیغام پیغام پیغامه، یعنی این آیه چه پیام هایی داره. میگم البته خیلی ابتداییه، ولی باید تو عمق آیات رفت، خیلی مطالب بالاتری رو از آیه استخراج کرد که انسان بره سراغ قرآن. چون قرآن میگیم تمام علوم در این کتابه، تمام علوم. امیرالمؤمنین تو اون وصیت آخر عمرشون فرمودن الله الله بالقرآن، برید سراغ قرآن، نکنه دیگران در عمل به قرآن از شما پیشی بگیرن. در عمل به قرآن از شما پیشی بگیرن، اعتقادی نداره به قرآن، اما دستورات قرآن تو عملشون بهتر از ما انجام میدن. عقب موندگی جامعه مسلمین یکیش به خاطر دوری از قرآنه. خب حالا قرآنو چجوری بخونیم؟ با چه دیدی نگاه کنیم به قرآن؟ اولا برای بهره برداری از قرآن یک چیز عمده و مهم که اگر انسان انجام بده قرآن به انسان رخ نشون میده، حقایقی رو به انسان نشون میده از خودش، حجابش رو کنار میزنه، میگه عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد. قرآن مثل یه عروس با حیاست که خودشو پوشونده به کسی نشون نمیده، لذا یک عمر طرف با قرآن حتی تفسیر میکنه قرآنو ولی از قرآن چیزی نمیفهمه. تفسیر میکنه این لغت چی میگه، این آیه اونجاش چی داره، چجوری داره میگه، ولی از قرآن بهره ای نداره. عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. انسان پاک بودنش، وقتی قرآن ببینه تو پاک هستی، تو گناه نمی کنی، اون وقت این عروس قرآن چهرهشو برای تو نمایان می کنه. عروس قرآن چهرهشو برای تو نمایان می کنه. اما اگه نگاهت نگاه نامحرم باشه، قرآن خودشو بهت نشون نمیده. هر چی پاکتر باشی بیشتر میبینی از قرآن، چیزهایی رو میبینی به عیان که دیگران نمیبینن. وقتی هم برات باز میشه میگه چقدر این روشن، این مطلب قرآن این خصوصیت رو داره. وقتی که باز میشه میگه چقدر این روشن بود، این آیه چقدر به صریح داشت میگفت، چرا پس من نمیفهمیدم؟ خیلی روایاتی داریم، کسانی میامدن خدمت امام سوال میکردن، بعد آقا از قرآن جوابشونو میداد، میفرمود تو قرآن آمده این آیه، بعد طرف میگفت انگار من تا به حال این آیه را اصلا ندیده بودم، با اینکه قاری قرآن بوده ها، میگه ولی گویا این آیه رو تا حالا ندیده بودم اصلا. به این وضوح داره مطلب میگه به ما. اون که علم هست در قرآن هست، منتها امام عصر بیاد قرآن رو تفسیر کنه، بعد میبینیم تفسیر قرآن یعنی چی، بعد میفهمیم تفسیر قرآن چیه. که بسیاری اکثر قریب به اتفاق این تفاسیر باطل میشه. حضرت امام یه مدتی تفسیر گذاشتن، اون اوائل انقلاب، اوائلی که از انقلاب یعنی گذشته بود، اوائل حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، یک تفسیر شروع کردن گفتن که وسطاش حالشون بد شد و ظاهرن سکته قلبی بهشون دست داد و قطع شد جلسات تفسیری، که اونا رو به صورت نوشته در آوردن به عنوان تفسیر سوره حمد حضرت امام، که قدیم حالا بود، نمیدونم الان تو بازار باشه یا نه. اونجا حضرت امام میفرمودن اکثر این تفاسیری که نوشته شده بر حسب احتمال، مفسر احتمال داده این آیه اینو میخواد بگه، علم یقینی نداره که حتما اینه، یه احتمالا اینه. و حالا وقتی امام بیاد و قرآن تفسیر کنه میفهمیم تفسیر قرآن چیه، ویلا با این حرفا درست در نمیاد اصلا، واقعا در نمیاد. یه آیه رو میبینی تو قرآن، یه آیه دیگه این همون آیه از یه واو اضافه داره، خب این یه واو اضافه داره، پس باید یه چیزی معنای جز اون معنا رو داشته باشه. ولی میبینی که خب میگه اینم همونه، اینم همون شد. یا اصلا مکررات، اونایی که تکرار شده تو قرآن، آیاتی که تکراره، شبیه همان آیات، برای چی اگر تکرار، چرا تکرار کرده خداوند؟ اصلا تکرار واقعا یا یه چیز دیگه است؟ متواد سخن بیفته دست اهلش، ببینیم قرآن چی میگه. امام سجاد فرمود اگر شرق و غرب عالم و کفر بگیره، تا موقعی که من با قرآنم هیچ وحشتی ندارم، که قرآن کشتی نجاته، قرآن کشتی نجاته. هر جوری خودمونو باید بچسبونیم به قرآن، هر جوری خودمونو به قرآن بچسبونیم. خب یک دور میفرماد قرآن رو با این دقت بخون. با کدوم دقت؟ اسمایی را که پروردگار متعال بدانها خیشتن را وصف میفرماید. چون میدونید اسماء الله زیادن، اما اسمایی که خداوند در قرآن ذکر کرده، اونا یه شأن خاصی دارن. اون اسمایی که شما تو دای جوشن کبیر 1001 اسم میبینید، 1001 اسم هست، اما تو قرآن اون اسمایی که به کار رفته اینا یه خواص خاصی دارن، یه توجه، یه دقت خاصی میخواد. جناب ابن عربی یه رساله کوچیکی دارن به نام القسم الالهی بالاسم ربانی، قسم خداوند به اسماء خودش در قرآن. خداوند خب خیلی چیزا قسم خورده در قرآن، اما آیا به اسماء خودش هم قسم خورده؟ خب این مال دقتیه که طرف انجام میده در قرآن. ایشون میگه فقط در 4 موضع خداوند به اسم خودش قسم خورده، اونم به اسم رب، القسم الالهی بالاسم ربانی، اونم رب مقید، که مثلا فلا و رب بکه، قسم به پروردگار تو، فلا و رب المشارق و المغارب، قسم به پروردگار مشارق و مغارب. 4 موضع اونم فقط به اسم رب، اونم رب مقید، یعنی رب فلان، رب فلان، نه رب مطلق. خب این مال دقتیه که عارف انجام میده در قرآن. ببینیم خداوند تو قرآن به چه نامهایی خودش رو خونده، اونا رو جمع کنیم، چه اسمایی در قرآن آمده از خداوند. و نیز آنچرا ملائکه او را بدانها ندا می کنند. از قول فرشتگان خداوند هم در قرآن آمده که خداوند را به این صورت ندا می کنند. چجوری دعا می کنند فرشتگان؟ چون ادب محضن. خداوند به علت داره که آورده این فرشتگان اینجوری دعا میکنن. و نیز دعای انبیا و اولیا را که خداوند سبحان در پیش آمد شدائد اوزا و احوال و احوال آنان از زبانشان نقل فرموده است، که در آن شدائد احوال و اوضاع خدای تعالی را به اسمی خاص و دعایی مخصوص خوانده اند انتخاب کند. ببینیم انبیا و اولیا در حالات مختلف خدا رو چجوری خونده ام. کلماتی که از انبیاء الهی صادر میشه در حالات مختلف، چون این حالات برای ما هم پیش میاد تو زندگی ما، یا یه حالات کلیه، شکست، پیروزی، موقعی که در مقابل لشکر بزرگ قرار میگیریم چی بگیم، موقعی که به یک بلا و مصیبتی دچار میشیم چی بگیم، چجوری از خدا بخواهیم. در داستان تالوت و جالوت در قرآن، که وقتی در مقابل لشکر جالوت قرار گرفتن، مؤمنین چی گفتن؟ کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. چه بسیار گروه اندکی که بر لشکر بزرگی پیروز شده اند باذن الله. این شعار چی؟ مؤمنان موقعی که در مقابل یک لشکر بزرگ قرار میگیرن. و بعدم قرآن میفرماید فهزموهم باذن الله، منهزم کردن اینها رو، تارمارشون کردن. در شدائد، در سختی ها، در بیماری انسان مریض میشه، چجوری خدا رو دعا بخونه، چجوری خدا رو بخونه، شرایط خوندنش اصلا چجوریه، یا اگه مال میخواد از خداوند چجوری مال بخواد از خدا، چی بگه چی نگه. با این دقت نگاه کنید. تو سوره کهف در مورد اون داستان اون دو نفری که باغ داشت یکی و با اون هم صحبت خودش صحبت میکرد و هو یحاوره، که گفت انا اکثر من که مالم و از دو نفرا، من مال و نفرم بیشتر از توه. گفت چرا وقتی وارد باغت شدی نگفتی ما شاء الله لا قوت الا بالله، چرا این ذکر رو نگفتی؟ که بعد آیه قرآن میگه آتشی اون باغ او رو سوزاند، چون شرک به خدا ورزید. اون داستان رو دقت کنید تو جز جزش، که بعد امام صادق از همین آیه ما شاء الله لا قوت الا بالله دیگه حول نداره، میگه کسی دنیا و زینت دنیا رو میخواد این آیه رو بخونه، دنیا و زینت دنیا میاد طرفش. حضرت سلیمان سلطنت میخواست، چجوری دعا میکرد؟ رب اغفر لی و هب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، سلطنتی به من بده که بعد از من کسی شایسته او نباشه. هر دعایی که انبیا در حالات مختلف داشته اند یا در برخوردهای مختلفی که میکرده اند با هم، حضرت موسی موقعی که با اون سبتی و قبطی که با هم دعواشون شده بود، حضرت موسی کمک کرد، با مشت زد، طرف مرد. خیلی هم قوی بود حضرت موسی که با یه مشتش طرف از پا در آورد. فردا باز دید این سبتی داره دوستش داره دعوا میکنه با یه نفر، گفت تو مثل این که نمیخوای، آدم شری هستی اصلا. گفتش که تا آمد حضرت موسی که تون بشه به این، گفت ها میخوای مثل اون که دیروز کشیشو منم بکشی. بعد حضرت موسی یه دعایی داره که رب به ما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین، خدایا به خاطر نعمتی که به من داده ای هیچگاه پشتیبان مجرمان نخواهم بود. این دعاها، این مناجاتها باید دقت کنیم، راه و روش انبیا رو داره به ما یاد میده. شما الهی نامه حضرت آقا را اگر دیده باشید، کتاب الهی نامه آقا جان در میان کتابایشون یک شأن خاصی داره. اونجا به انسان یاد میده چی از خدا بخواه، اونجا به انسان یاد میده که چه چیزی ارزش داره و باید خدا رو بابت شکر کنی. چیه که اگه بود و نبودش زیاد تفاوت نداره، که این دعاهایی هم که ایشون تو الهی نامه دارن همه از بطن قرآنه، فرق نمی کنه، همه از بطن قرآن بیرون آمده، چون انسان قرآنیه ایشون. یک بار قرآن رو با این دقت بخونیم، کلام انبیا رو در جاه موقعیت‌های مختلفشون، در موقعیت‌های مختلف. حضرت یونس تو دهان ماهی افتاده، زندانه، تو زندان افتاده دیگه. چه زندانی بدتر از دهان نهنگ ته دریا؟ از دیگه بدتر از این زندان داریم ما؟ چجوری نجات پیدا میکنه؟ اونجوری اونجا چجوری خدا رو میخوانه؟ یکی یکی اینا رو بیرون بکشیم با دقت، با دقتی که به خرج میدی، چون اینها، این انبیا اولیا که دعاشون در قرآن آمده، خداوند ذکر کرده، اینها دعای مستجابه. بعضی از دعاها هست اصلا قابل استجابت نیست، خیلی از دعاها هست اصلا قابل استجابت نیست. یعنی شما تمام اسماء اعظم خدا را هم که به کار ببری، یعنی چیزی مستجاب نمیشه. خدای مادر من هیچ وقت نمیره، اصلا این دعا قابل استجابت نیست، چون این نظام برخلاف نظام هستیه. خیلی از دعاهای مردم همین جوریه که اصلا قابل استجابت نیست. خیلی از دعاها مردم میخوان سر خدا کلا بذارن، باور نمی کنید؟ میخواد سر خدا تو دعا کلا بذاره بشر دو، باور نمی کنید؟ میگم برات، میگه خدایی به من پول بده، این فقرا و گرسنن بدم به اینا. خب مرد حساب بگو خدایی بده به این فقرا بخورن، چطور بده به تو، تو بدی؟ یعنی خودش نمیتونه به اونا بده، چون پول دوست داره. روش نمیشه بگه خدای به من پول بده، بگه نه من طالب دنیا هم. میگه خدای بده به من که من بدم به اینا. یا آقای دست من رو گرفت گفت بیا یه دعایی کن برا من. گفتم چی دعایی چی کنیم؟ گفت یه بنده خدای مشکل داره، این گفته اگه مشکلم حل بشه 2 میلیون میدم به تو، یعنی به اون آقا. تو بیا دعا کنیم آقا مشکلش حل بشه، 2 میلیون بده به من. گفتم مرد حسابی، اگه من دعا مستجاب باشه، خب دعا میکنم خدا 2 میلیون بده به تو، کار اون آقا درست بشه، که اون آقا نذر کرده که 2 میلیون بده به تو یا نده. میگن سوراخ دعا رو گم کرده ان. خیلی از دعاها خودمونو گول میزنیم، خیلی از دعاها میخواییم خدا رو گول بزنیم، خیلی از دعاها رو اصلا نمیدونیم چجوری دعا کنیم. ادب دعا کردن، طرف همه کار کرده، خدایا از سر تقصیرات ما بگذر. به همین راحتی عبید زاکانی یک داستانی نقل میکنه. عبید میدونید از اون انسانهای طنزگوه در زمان حالا 700-800 سال پیشه، به قول امروزی جوکره، منتها خب تو حرفاش، تو طنزهاش گاهی وقت حکمتهایی پیدا میشه. میگه یه بنده خدای شب به قولنج شکم مبتلا شده بود. بعد این درد دل که میگفتن روده ها قولنج میکنه و حالا خیلی درد میکشید و اینها هم برای اینکه این قولنج شکم برطرف بشه باید معذرت بخوام باد معده خارج بشه از روده ها، میگن به خاطر به اصطلاح جمع شده اون گاز روده ها که درد به وجود میاد. این هی دعا میکرد از سر شب که خدا یا یک بادی خارج بشه که من دلم آروم بگیره. دوستاشم جمع بودن دورش، هرچی دعا کرد تا دمای صبح خیلی هم درد میکشید. دمای صبح از شدت درد دیگه دید داره میمیره، گفت خدای پس من که دارم میمیرم گناهان منو ببخش، منو وارد بهش کن. رفیقش گفت بنده خدا تو از سر شب تا الان به خاطر یه باد معده دعا میکنی، خدا دعات مستجاب نکرده، اون وقت یه دفعه الان میگه همه گناهان منو ببخش، بخشید یه مرتبه خدا هم، منو وارد بهش کن، وارد بهش دید کرد. به اندازه یه باد معده به حرفت گوش نمیکنه خدا، وقت میگه همه گناهان منو ببخش. این درست خدا ارحم الراحمینه، این نیست که بخوایم همجوری یه چیز لغلقه ای زبون خدای از هر تقصیرات ما بگذر، خدا بگه باشه بخشیدم. خداوند اگر ارحم الراحمینه حکیمم هست، به خاطر یه باد معده سر شب تا صبح دعا کرده ای هیچ افاقه ای نکرده، تو یه لحظه همه گناهاتو ببخش و ببره تو بهشت و فکر کردی آخرت اینقدر آبکیه. عاشق عباس قمی موقع رحلتشون دیدن مضطربه، گفتن آقا چی چرا نگرانید؟ میگه چند سال پیش سر یه قضیه‌ای من یه دروغ مصلحتی گفتم، میترسم که خدا نبخشیده باشه من رو. گفتن آقا دروغ مصلحتی که اصلا خدا گفته میبخشم اصلا اجازه داد. میگه اگر نبخشه چی؟ یه دروغی مصلحتی گفتم، به مصلحت بوده که این دروغ رو باید بگم. حالا اون انسان بیداره، اینم انسان خواب. ببینیم انبیا چجوری دعا کردن، چجوری خواستن از خدا. بعضی وقتا دعاها تحکم به خداست، دستور داریم میدیم به خداوند. بعضی وقتا دعا کردنا داریم مصلحت خودمونو یاد میدیم به خدا. خدایا من فردا چک دارم، اگه پول ندی من میفتم زندان. یعنی نمیدونی تو اینا رو. این دعا یعنی چی؟ یعنی خدای تو نمیدونی. حضرت ایوب با اون همه بلایی که بهش خورد، وقتی خواست دعا کنه گفت رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. همین، خدای زور من رو مس کرده، من رو در بر گیر ضرر، و تو ارحم الراحمینی. دعا یعنی این، ادب دعا یعنی این، نه اینکه انسان هرچی دهنش میاد حالا اونی که میفرماد خفته شکل و لنگ و لوک و بی ادب سوی او می قیج و او را می طلب، اون یه حرف دیگه است. صحبت از ادب انسان عارفه. هیچ ترتیبی و آدابی مجو، هرچه می خواهد دل تنگت بگو. او حضرت موسی به اون چوپان داره میگه، که میگه بابا این از ادب و معرفت چیزی نمیدونه، این یه حالی داره، بذار تو حال خودش بمونه. اون صحبت اونه، نه صحبت یک انسان عارف که هرچی میخواهد دل تنگت بگو. تو با یه انسان تو میخوای صحبت کنیم پیش یه فرماندار، یه آدم، یه ذلیل مثل خودتو، یک موقعیت اجتماعی آدم ذلیل و بیچارهی مثل خودتوه، دست و پاد میلرزه، کلماتتو مواظبی چی بگی، شیش بار تمرین میکنی از اول تا آخر صحبت چی بگی چی نگی، حالا پیش خدا که رسید هرچی میخواد دل تنگت بگو، هیچ ترتیبی آد. اون مال یه آدم چوپانه بی سواده که یه حالکی تو دلش داره، میگه او رو نیا آداب براش نچین که اونم قد بشه، بهش بگو باشه ادامه بده همونو. دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفته خدا و ای اله، تو کجایی تا شوم من چاکرت، چاروقت دوزم کنم شان سرت، دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آید به روبم جایکت، ای فدای تو همه بزهای من. مولوی هم وقتی به یه جایی میرسه خودش اون سوز درونش گل میکنه، به جای اون حالا ای فدای تو همه بزهای من، ای برای تو همه هیهای من، شروع کرد یه چیزهای کفرآمیز برای خدا گفتن، خدا رو ناز میکرد با یه حرفای کفرآمیز، که موسی گفت تو مسلمان ناشده کافر شدی، یه حرفا چی داری میزنی به خدا، که دل شکسته شد و رفت. بعد وحی شد که تو برای وصل کردن آمدی، نی برای فصل کردن آمدی، که از موسی دوید دنبالشو گفت هر چی میخواهد دل تنگت بگو، هیچ ترتیبی و آدابی مجو. اون برای اون آدم بی زبونه، نه برای یک انسان عارف. انسان عارف باید بفهمه چجور با خداوند تکلم کنه، در محضر خداوند چی بخواد. امام صادق میفرماد حاجتی داشتم، وقتی به پیشگاه خداوند عرض ادب کردم اصلا حاجتم فراموشم شد و اصلا دیگه خجالت کشیدم بخوام حاجتم رو به پیشگاه و عرض اقدس الهی برسونم. ببینیم انبیا چجوری دعا کردن تو جاهای مختلف، ما هم تو اون جاهای مختلف همون جوری دعا کنیم، چون این دعاییه که یک بار مستجاب شده لااقل، از یک زبان یک ولی این دعا بالا رفته، این یک دعای مستجابه، فرق میکنه با بعضی دعاها که اصلا قابل استجابت نیست، فرق میکنه با خیلی از دعاها که کاملا بی ادبانه است. می‌فرماد چه این که نمونه آن شدائد احوال برای دیگران به فراخور قابلیت و شرایط زمانه و روزگار آنان پیش می‌آید. برای شما یه موقع پیش میاد مریض بشی، برای شما پیش میاد گرفتار بشی، برای شما پیش میاد یه حاجت بزرگی بخوای، برای شما هم پیش میاد این موقع باید دشمنی کنن، باید برای شما پیش میاد در مورد شما مکری کنن. تمام اینها رو در قرآن از زبان انبیا در جا جای قرآن آمده. و کأنه هر یک از آن اشخاص و حالات عنوان نوعی دارد. عنوان نوعی دارد یعنی چی؟ یعنی می فرماد وقتی مثلا حضرت ایوب اینجوری دعا می کنه، انگار این دعا برای نوع انسانهایی که اینجوری هن، یعنی نوع انسانهایی که مریضن، مثال میگم ها، باید اینجوری دعا کنن. یعنی دعای شخصی نیست که مخصوص حضرت ایوب باشه، نه، برای نوع کسانیه که اونجوری هستن، چون بالاخره انسان یا سالمه یا مریضه، یا بدهکاره یا بستانکاره. به یک کسی گفتم که طلب داری از کسی بد نمیده، میدونی چجوری باید بگیری؟ تو قرآن آمده. گفت کجای قرآن؟ کسی طلب داری بد نمیده، قرآن گفته چجوری پولتو بگیری. حالا برید پیدا کنید، هر کس پیدا کرد جایزه بگیره. و که ان هر یک از آن اشخاص و حالات عنوان نوعی دارد که در هر کوره و دوره و در هر عصر و زمان در دیگران طوری ظهور و بروز می نماید. برای دیگران هم همون حالاتی که برای اونا پیش آمده پیش میاد. این کس نیست در پیش آمدهای زندگی خود که مشابه با آن حالات است، خداوند را بدان اسم و دعا و ذکر و مناجات بخواند. اینا رو داشته باش. اگر یه موقع اینجوری شد، خدا رو اونجوری بخونی که اون انبیا خوندن. و آن را وسیلت نجات و سعادت خود قرار دهد، چنان که از تدبر و غور در بسیاری از آیات و تأمل و دقت در بسیاری از روایات حس و تحریس بدین دستور الاول استفاده می شود. که چی؟ ببینید انبیا چجوری دعا کردن، شما هم اونجوری دعا کنید. و رساله نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور ما را در این مطلب اهم اهمیت بسزاست. آقا جان رساله‌ای دارن به نام نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور، در آداب ذکر گفتن، در اسرار ذکر، که اونجا یک سری از دعاهای انبیا رو بیرون آوردن. در خود همون رساله نورون علی نور، اینجوری که در خاطرم هست فکر میکنم 40 تا از دعاها یا اذکار انبیا و اولیا رو از قرآن بیرون آوردن که در اون حالات، در اون شدت، در اون جور باید اینجوری بخونی خدا رو، به این نحوه بخوان. بعد اینجا مثال زدن که حالا اون رساله نورون علی نور رو حتما عزیزان بگیرن مطالعه داشته باشن، خیلی کتاب پر اهمیتیه. مثلا چون انسان یونسی مشرب شده است، خدای جل جلاله را به ذکر یونسی بخواند که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس داستانش رو دارید که حالا بر قوم خودش نفرین کرد و بعد قومش به واسطه یک حکیمی که در میانشون بود توبه کردن، درست اون 3 روزی که بلا مخواست بیاد. حضرت یونس هم رفت بیرون از قومش به واسطه این ولی خدا که در میان این قوم بود، بلا برگشت. خیلی عجیبه که خود قرآن میگه فقط قوم یونس بودن که از بلای دنیایی رهیدن، یعنی بلا آمد و برگشت. که بعد حضرت یونس بعد از 3 روز آمد گفت ببینم چه بلایی سر این قوم آمده. دید همه تو مزرعه ها دارن کار میکنن و خوب و خوش و خرم و اینا، هم توبه کرده بودن بیچاره ها، منتظر حضرت یونس بودن. این از دور که اینا رو دید گفت وعده الهی مثلا تخلف شده، چی شده؟ از ناراحتیش گذاشت رفت و زنون الذهب مغاظبا، هنگامی که با غضب گذاشت رفت، در حالی که حق چنین کاری نداشت، رفت و افتاد تو دهان ماهی. یعنی انسان وقتی یک خطایی جا میکنه، یه جا پاش در میره میفته تو دهن ماهی، این یاد اون باشه. یه جایی خطا کردی که اینجا یک دفعه پاد لغزید افتاد تو این چاله، حالا بی خود پاد نمی لغزه. افتاد تو دهان ماهی، حالا اونم به چه صورت؟ سوار کشتی شد، متلاطم شد کشتی، اونام قائل بودن یه آدم بدپایی سوار کشتی شده، گفتن قرعه کشی کنیم ببینیم کی این آدم بدپا کیه. قرعه انداختن به اسم حضرت یونس در آمد. گفتن نه، این سیمای صالحان داره، این نشون میده انسان خوبیه، این نمیتونه بدپا باشه. دوباره قرعه بندازیم، دوباره انداختن به اسم ایشون آمد. گفتن اه نه آقا اشتباه شده، دفعه سوم بندازیم. دفعه سوم باز به اسم ایشون آمد. گفتن نه این خودشه، پس دیگه آمدن بندازنش تو دریا. دیدن یک نهنگ داره کنار دریا میاد، کنار کشتیشون میاد، بردن اون ور کشتی. دیدن اون نهنگ، جناب نهنگ از اون ور داره میاد. رفتن پشت سر کشتی، دیدن پشت سر کشتی داره میاد. گفتن دیگه چاره ای نیست، پرتاب که کردن دهنشو باز کرد و اینو بلعید و ایشون هم تو دهان ماهی، تو شکم ماهی. تصور کنید اصلا تو شکم ماهی چه وضعیه، آدم نرفته تو شکم نهنگ ببینه چه جوری، ولی میتونه تصور کنه. نه نوری هست، نه چراغی هست، نه جای خوابی هست اونجا، یعنی دیگه هیچ امیدی نیست دیگه تو شکم. از چجوری از تو شکم واحد نهنگ بیاد بیرون؟ که اونجا میگفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. از چنین غمی که دیگه غم بالاتر از این وجود نداره تو عالم، که انسان بیفته تو شکم یک نهنگ وسط دریا در زیر آب، تازه شکم نهنگم بیای بیرون که ته آبی، تو بالای آبم که بیای وسط دریایی هستن، کجا میخوای بری؟ یعنی هیچ راهی نیست. بعد از اینکه مناجات کرد و این ذکر رو گفت، بفرماد فنجیناه من الغم، ما از غم نجاتش دادیم، و کذالک ننجی المؤمنین، و این گونه نجات میدهیم مؤمنان را. که میگه هر وقت به غمی دوچار شدی، در گرفتاری شدیدی مبتلا شدی، به این صورت بخوان خدا رو که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. و چون ایوبی مشهد شده است، حق تعالی را به ندای ایوبی ندا کند که رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین و علا آز القیاس، که حضرت ایوبم داستانش در قرآن آمده و در تورات هم داستان حضرت ایوب آمده، درست شبیه به همین داستانی که در قرآن هست، در تورات هم به همین صورت هست. حالا بعضی از داستان‌های قرآن و تورات در بعضی جاهاش با هم اختلاف داره، که نشون میده تورات دستکاری شده. علی حال حضرت ایوب یه آدم سرشناسی بود، یه آدمی بود در شهر خودش، در روستای خودش بزرگ بود، بزرگ همگان بود. به جایی رسید در فقر و بلا و مریضی و گرفتاری که از شهر بیرونش کردن، گفتن بلاهایی که به ما میخوره به خاطر توه. بچه هاش مردن، مال و اموالش، مزرعش آتیش گرفت سوخت، گوسفنداش و دزد و نمیدونم سیل و اینها بردن، زنهاش هم که گذاشتن رفتن. یکی از همسرانش که دختر یکی از انبیا بود یا نوادگان انبیا بود موند کنارش، همه رفتن و مریضی هم که به بدن خودش خورد و از شهرم بیرونش کردن. یعنی از دیگه چیزی نمونده بود، بلایی که به سرش نیاد. هرچی هم همسرش میگفت دعا کن خدا ما رو از این وضع بیرون بیاره، تو پیامبر خدایی، گفت اینقدر خدا به ما نعمت داد، این همه سال ما تو نعمت بودیم، مگه چیزی گفتیم که حالا تا یه بلایی خورده بمون دعا کنیم؟ در عوض اون همه نعمتی خدا داده و لذت بردیم، حالا دوتا چوبش هم تحمل کنیم چی میشه؟ اون همه بهمون نعمت داد، تو نعمت و لذت بودیم، حالا خدا اینجوری کرده زندگیمونو قور بزنیم؟ این شرط بندگیه. و لب باز نمی کرد تا حالا اون جایی که دیگه به اذن الهی لب گشود، اینجوری دعا کرد که رب انی مسنی از زور و انت ارحم الراحمین، که بعد یک مرتبه برای ایشون فرج حاصل شد که قرآن میگه ما فرزندانشو بهش برگردوندیم و مثل هم معهم، بچه هاشو زنده کردیم و مثل اونا دوباره بهش دادیم، دوباره تمام اون سلطنتش، یعنی اون حالا سلطنت که میگم نه به معنی سلطنت خیلی بزرگ، همون سرشناسی و اون مقامی که داشت دوباره بهش برگشت. خب قرآن رو یه دوره بخونیم با این دقت و یادداشت بردار، دفترچه‌ای بذار برای خودت، یه موقع تو قرآن یه رمزی رو دیدی بنویس، یادش بخیر. من اونقدی که من حسرت خوردم فکر کنم اون حاج آقا حسرت نخورد، یا حاج آقایی بود میگفت من طلبه که بودم سیدی بود، به من گفتن بلند شو تفسیر مجمع البیان جلد فلان صفحه فلان رو بردار بخون، اونجا یه مطلبیه که تو نمیدونم مثلا مال توه. میگفتش که من تفسیر مجمع البیان نداشتم و یه مدت این ور اون ور کردم و دیگه یادم رفت صفحش کدوم بود جلدش کدوم بود. اون لحظه اونقدی که من حسرت میخوردم اون حسرت نمیخورد که ای بیچاره چی رو از دست دادی. خب اینو ورد یه جو بنویس لااقل، یعنی اینقدر اهمیت داشته باشه مطلب برات که یه جایی بنویسی اینو. العلم وحشیون قیدوه بالکتاب. و السلام علیکم و رحمت الله.